بدای 16 اردیبهشت ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
در فصل ششم راجع به موضوع حرکت مباحثی مطرح شد. در خاتمه این فصل دو نکته راجع به موضوع حرکت این هم متعرض علامه طباطبایی ارائه کردن. مطلب اول رو گذروندیم، مطلب دوم هم توضیح گذشت، به نحو مختصر ارائه میکنیم و عبارت رو تطبیق میکنیم. در مطلب دوم علامه طباطبایی فرمودن به حسب توضیحاتی مطرح شده معلوم میشه که متحرک یعنی موضوع حرکت یک واقعیت بالقوه بالفعلی باید باشه، نمیشه که بالفعل محض باشه. اگر شما موجودی رو دیدید که بالفعل محضه، نمیتونه موضوع حرکت یعنی متحرک قرار بگیره. لذا اگر ما تصویر بکنیم موجوداتی را که اینها فعلیت محضن، مثلا دست کم خود خدای متعال، یا اگر فرض کنید که غیر باری تعالی موجودات مجرد تام دیگری هم فرض بشود، اینها به لحاظ این که فعلیت محض هستند، اینجور نیستش که ویژگی‌هاش حالا یا ویژگی‌های جوهری یا ویژگی‌های عرضیش حالت بالقوه‌ای و بالفعلی داشته باشه. لذا این دست از موجودات موضوع حرکت قرار نمی‌گیره، یعنی متحرک در واقع نخواهند بود. چنانچه از اون سو اگر موجودی تلقی بشه، حالا اینجا یه ملاحظه داشته باشید، اگر موجودی تلقی بشه که قوه محض باشه و هیچ گونه فعلیتی نداشته باشه، خب طبیعتاً چنین چیزی را ما نمیتونیم موضوع حرکت قرار بدیم و متحرکش بدونیم. مثل چی؟ مثال رو که ایشون مطرح مثال رو اینجا تر نمی کنه، ولی به نحوه کلی اینجوری میگه، میگه اگر یه چیزی قوه صرف باشه، حتی در قوه بودن هم فعلیت نداشته باشه. این یک جور قلم زدن خاص هست، حالا ممکنه برخی از تذکرات در تطبیق عرض بکنم. اگر یه موجودی قوه صرف باشه، حتی در قوه بودن هم فعلیت نداشته باشه، خب این نمیتونه متحرک قرار بگیره، چون اصلا چنین چیزی وجود نداره.
معدومه
چون این چیزی اصلا واقعیت نداره. حالا بعد از اینکه ایشون این نکته رو تذکر دادن، میگن پس بنابراین موضوع حرکت همیشه باید از یک جنبه قوه، از یک جنبه بالفعل باشه. مثلا ماده اولا میتونه موضوع حرکت باشه. چرا؟ چون از یک جنبه قوه است، قابلیت پذیرش اشیاء فراوان رو داره، ولی از یک جنبه فعلیته. از یک جنبه فعلیته، در قوه بودن فعلیته. این بیانیست که علامه در اینجا مطرح کرده. و همچنین ماده ثانیه هم میتونه موضوع حرکت و متحرک قرار بگیره. ماده ثانیه مثل جسم، مثلا جسم میتواند موضوع حرکت باشه و متحرک باشه. چرا؟ چون از منظرهایی بالقوه هست، مثلا داشتن صورتهای بعدی، داشتن فرض کنید که برخی از اعراض، از این جنبه ها قابلیت و قوه است. از جنبه این که خودش ماده اولایی و صورت جسمیهی و برخی از صور نوعیه رو دارا هستش، از این جنبه خب فعلیت هستش. پس بنابراین این دست از موجودات میتوانن موضوع حرکت یعنی متحرک قرار بگیرن. عبارت نگاه کنم. و یجب ان لا یکون موضوع الحرکت امرن بالفعل من کل جهت. با بحثای قبلی روشن میشه که موضوع حرکت یعنی متحرک نمیتونه از همه جهت امری بالفعل باشه، چون دیگه زمینه برای جریان حرکت در اونجا فراهم نیست. حرکت این خروج و شی من القوه الى الفعل. اگر یک چیزی به طور کامل فعلیت داشته باشه و هیچ جنبه قوه نداشته باشه، خب چه چیز او به تدریج به طرف فعلیت بره تا این شی رو بگیم متصف به حرکت هستش و موضوع حرکت قرار میگیره و متحرک میتونه تلقی بشه؟ و یجب ان لا یکون موضوع الحرکت امرا بالفعل من کل جهت، یه امر بالفعلی از همه جهت نمیتونه باشه. مثل چی؟ کل عقل المجرد. حالا این مثال بر اساس اینی که ما مثلا در فلسفه اثبات عقول مجردی تام بکنیم غیر از باری تعالی، اگر اینجور نباشه لااقل راجع به خود حق تعالی که فعلیت محض است و قوه و فعل نیستش دیگه نمیتونیم رو موضوع حرکت بدانیم و رو متحرک تلقی بکنیم. از لا حرکت الا مع قوت ما، تو حرکت اصلا متحقق نمیشه مگر اینکه حرکت متحقق نمیشه مگر اینکه قوه‌ای باشه، چون حرکت یعنی خروج از قوه به طرف فعل. اگر در یک چیزی هیچ نحوه از قوه و قابلیت قابل تر نباشه، خب حرکت در اونجا جریان پیدا نمیکنه. از لا حرکت الا مع قوت ما، فما لا قوت فیه فلا حرکت له. پس چیزی که مجرد محض باشه، فعلیت تام داشته باشه و هیچ قوه و استعداد و قابلیتی برای شدن در او وجود نداشته باشه، چون این چیزی حرکت هم نخواهد داشت، یعنی موضوع حرکت قرار نمیگیره، یعنی متحرک واقع نمیشه. امری ثابت، این ثابت رو مواظب باشیم ها، این ثابت یعنی نه حرکت نه سکون. سکون اصطلاحا در مقابل حرکته. ثبات که در این جور موجودات گفته میگه ما فوق حرکت و سکون. سکون یعنی شیئی که شأنیت حرکت دارد و الان ندارد، ولی ثابت معنیش این نیستش. ثابت ما فوق حرکت و سکون با یک دیگر هستش. فما لا قوت، اصلا شأنیت حرکت رو نداره. فما لا قوت فیه فلا حرکت له، یعنی چیزی که هیچ گونه حالت بالقوه‌ای و قابلیت درش نباشه طبیعتاً حرکتی هم درش نیستش. این از یک سو. از سوی دیگر ولا ان یکون بالقوه من جمیع الجهات، نمیشه موضوع حرکت و متحرک از همه جهات بالقوه باشه. اینی که گفته از همه جهات بالقوه باشه به قرینه سطرهای بعدی، یعنی حتی در بالقوه بودن هم فعلیت نداشته باشه. لذاست که ایشون میگه ازلا وجود لما هو و کذالک، اصلا چون این چیزی اصلا موجودیت نداره تا بخواد موضوع حرکت قرار بگیره. خب خیلی جالب نیست الان، یعنی ما باید در واقع موجودی رو مثال بزنیم به لحاظ این که دو حالت قوه و مقابلش فعلیت در اون معنا نداره، حرکت در اونجا جاری نیست. نه اینکه یک فضای رو مطرح بکنیم که اصلا موجودیت نداره، یعنی جنبه بالفعل نداره چون اصلا موجودیت نداره. ببین بحث ما بالفعل در مقابل بالقوه است، نه فعلیت مطلق. لذا ما نباید القاعده این بحث رو مطرح بکنیم، این بحث رو نباید مطرح. مثلا اگه میخواییم بحث رو مطرح بکنیم، باید همون مرحله پیش از حرکت را که هنوز هیچ فعلیتی از منظر اون حرکت شکل نگرفته اون رو در نظر بگیریم. سکون، هنوز اتفاقی نیفتاده. خب از اون منظر شی متحرک نیست، موضوع حرکت نیست، بله میتواند بالقوه درش حرکت مطرح بشه. یعنی این بحثی رو که مطرح کردن، این بحث ما رو خارج از بحث موجودیت میکنه به طور کل. ولا ان یکون بالقوه من جمیع الجهات، نمیشه که شیئی که میخواد موضوع حرکت باشه و متحرک قرار بگیره بالقوه از همه جهات باشه، حتی از جهت بالقوه بودن. از لا وجود لما و کذالک، اصلا چون این چیز اصلا وجود نداره. خب و چون وجود نداره و فعلیت مد نظر ما نیست، خواهی کسی قوه هم در واقع اینجا نیسته، هیچ کدوم نیستش، نه قوه هست نه فعلیت، هیچ کدوم نیستش. حالا در هر صورت، پس بنابراین اگر چیزی قوه محض باشه، حتی در قوه بودن هم فعلیت نداشته باشه، چون این چیزی موجود نیست، طبیعتا موضوع حرکت و متحرک هم قرار نمیگیره. پس چه چیزی موضوع حرکت و متحرکه؟ بل امرن بالقوه من جهتن و بالفعل من جهتن، این من جهتن اخرى، بلکه یک امری باید موضوع حرکت قرار بگیره که از یک جهت بالقوه باشه از یک جهت بالفعل باشه. این استش که میتواند موضوع حرکت و متحرک قرار بگیره. مثل چی؟ دو تا مثال میزنه، کل مادت الاولا التي لها قوت الاشیاء و فعلیت عنها بالقوه، مثل ماده اولا، ماده نخستین که قوه همه اشیاء رو داره، از یک جنبه بالقوه است ولی از یک جنبه بالفعل، از یک جنبه بالفعل، از این جهت که قوه اشیاء هستش فعلیت داره. من تو عرض کردم اینجا حرفا و بحثایی رو میشد مطرح کرد، آیا همین حیثیت از فعلیت کفاف میکنه برای شکلگیری حرکت و موضوع حرکت شدن، یا اینکه نه در واقع فعلیت در مقابل قوه باید مطرح بشه تا آرام آرام بستر برای حرکت جا پیدا بکنه و ما مسئله موضوع حرکت رو طرح بکنیم. بله ماده اولا خودش به حسب نفس خودش موضوع حرکته، اما به لحاظ فعلیت در مقابل قوه‌ای که در شکل میگیره، کل مادت الاولا التي لها قوت الاشیاء، مثل ماده اولایی رو که برای او قوه اشیاء است. خب این که قوه اشیاء فعلیتش چیه؟ میگه فعلیتش این استش که در بالقوه بودن فعلیت داره، و فعلیت عنها بالقوه. خب و کل جسم الذی، این مثال اول، مثال دوم، مثال دوم از ماده ثانیه میزنه، اون از مثال از ماده اولا بود که موضوع حرکت و متحرکه، اینم از ماده ثانیه. و کل جسم الذی هو مادتون ثانیه، ماده ثانیه که میگه همیشه اون باشه، منظور ما لیس به اولاه، این در مرحله اول ماده ثانیه، ماده ثالثه، ماده رابعه، هر چی میخواد باشه باشه، ولی ماده ثانیه هستش. توجه کردید؟ ماده ثانیه هستش. خب ماده ثانیه میتواند موضوع حرکت و متحرک باشه، چرا؟ چون از یه جنبه بالقوه، از یه جنبه در واقع فعلیت داره. میفرماد میفرماد و کل جسم الذی هو مادتون ثانیه، و مثل جسمی رو که اون ماده ثانیه تلقی میشه، لها قوت الصور نوعیه و الاعراض المختلفه، که اونا رو نداره، برای این جسمی که ماده ثانیه هستش قوه و قابلیت پذیرش صور نوعیه و اعراض مختلفه وجود داره. پس لها قوت و صور نوعیه، چرا میگه صور نوعیه؟ ببینید حالا بحث رو نمیدونم هست یا نیستش، ما یک صورت جسمیه داریم که جنسیه، و بعدش هم صور نوعیه بساعد داریم، و بعدش هم صور نوعیه مرکبات داریم. وقتی ما میگیم صور نوعیه، صور لها قوت و صور نوعیه، نمیتونیم بگیم لها قوت و صورت الجنسیه، صورت الجسمیه تلجنسیه، اینو نمیتونیم بگیم، چون همیشه ماده اولا به همراه صورت جسمیه هست، به همراه برخی از صور نوعیه هم هست، منطور میتونه صورت نوعیه آبی داشته باشه، بشه هوا، هوا باشه بشه آب. پس لها قوت و صور، حالا چه بسیطش مثل آب و اینا، و چه مرکبش مثل گیاه و مثلا حیوانات و معدنیات و امثال اینها. لذا میگه این ماده ثانیه لها قوت و صور، این مواظب باشید، لها قوت و صور نوعیه مطلق صور نوعیه مد نظر نیست، چون جسم به ما و جسم حتما به همراه برخی از صور نوعیه هست، اون حالت جنسی داره، نمیتواند بدون هیچ نوعش باشه که در راستای پذیرش انواش حالت حرکت اتفاق بده، نه حتما یه نوعی داره، ولی این نوع میتونه نوع بسیط باشه، میتونه نوع مرکب باشه، که از یک نوع به نوع دیگر، یا از بسیط به مرکب، یا از یک مرکب به مرکب دیگر، یا از یک نوع به یک نوع دیگر. لها قوت و صور نوعیه و الاعراض المختلفه، قوه صور نوعیه، صور نوعیه که میگه تو بستر حرکت جوهریه، اعراض مختلفه که میگه تو بستر حرکت در اعراضه، و فعلیت الجسمیه و بعد صور نوعیه، همین نکته مهمه، و برای او، این همین برای ماده ثانیه، صورت جسمیه فعلیت داره، بعضی از صور نوعیه هم فعلیت داره، این بعضی از صور نوعیه حداقلش، بعضی از صور نوعیه بسیط برایش فعلیت داره، ممکنه یک صورت نوعیه مرکب هم داشته باشه، مثلا از معدنی میخواد به نباتی، از یک نباتی به نباتی دیگر، از یک حیوانی به یک حیوانی دیگر میخواد منتقل بشه. پس بنابراین حتما متحرک و موضوع حرکت باید از یه جهتی بالقوه باشه، از یه جهتی بالفعل باشه، بالقوه محض باشه موضوع حرکت نیست، بالفعل محض هم باشه موضوع حرکت تلقی نمیشه. فصل 6 رو پشت سر میذاریم، وارد فصل 7 میشیم. بریم جلو، فصل 7 میشیم. فصل 7 راجبی چیه؟ راجب یکی دیگر از مقدمات حرکت هست، نام محرک، یعنی فاعل حرکت. ببینید در این که حرکت فاعل میخواد اصلا بحثی وجود نداره و بحثی میشون اینجا مطرح نکرده اصلا. و خیلی واضحه هر پدیده‌ای اگر شکل میگیره نیاز به علت داره. علت حرکت رو میگیم محرک، میگیم فاعل حرکت. این به حسب قواعدی که در علت و معلول گذروندیم چیز واضح و مسلمیه. لذا بحث نمی کنیم که حرکت محرک میخواد، این اصلا بحث نمی کنیم. وقتی وارد فصل میشه علامه طباطبایی دو تا نکته راجع به فاعل حرکت و محرک ارائه میکنه، نه اینکه راجع به اصل فاعل حرکت بحث بکنه، دو تا نکته رو توضیح میده. اون دو تا نکته چیه؟ نکته نخست اینه که محرک حتما غیر از متحرکه، یعنی فاعل حرکت حتما غیر از قابل حرکته. نمی شود محرک و متحرک یک چیز باشد حقیقتا. حقیقتا رو باز توضیح میدم، حقیقتا نمی شود یک چیز هم فاعل حرکت باشه هم قابل حرکت باشه. چرا؟ به خاطر نکته‌هایی که تو مسئله علیت پشت سر گذاشته باید بشه یا گذاشته شده، و اون هستش که فاعل یک چیز واجد اوست و فاعل اوست، ولی قابل یک چیز فاقد اون هست و قابل اوست. ببینید، محرک یعنی فاعل حرکت، متحرک یعنی چی؟ قابل حرکت، چیزی حرکت رو به خودش میگیره. حالا اگر یک چیزی بخواد هم فاعل حرکت باشه هم قابل حرکت باشه، فاعل حرکت بودن اختزاش بر اساس قواعد علیتی این استش که باید واجد این کمالات باشه تا فاعل او باشه، از باب قاعده این که معطی شی نمیتونه فاقد او باشه. اگر محرکه پس باید کمالات این حرکت رو داشته باشه که داره ایجادش میکنه. منظور ما این نیست که دقیقا به نوع حرکتی داشته باشه، ولی بالاخره اونی رو که بستر حرکت رو فراهم میکنه او رو باید داشته باشه تا اعطاش کنه. این میشود فاعل حرکت. داستان فاعل حرکت اینه. اما قابل حرکت چی؟ قابل حرکت یعنی این کمالی که در باب حرکت مطرح شده او رو نداره و داره میپذیره. خب اگر ما راجع به فاعل حرکت و قابل حرکت چون این مسئله رو ما داریم، دیگه باید این نکته هم توجه داشته باشیم. نمی شود یک چیزی هم فاعل حرکت و هم قابل حرکت باشه. چرا؟ چون معناش اینه که هم واجد کمالات حرکت باید باشه تا فاعل باشه، هم فاقد کمالات حرکت باشه تا قابل او باشه. لذا اگر بخواد یک چیزی هم محرک باشه هم متحرک باشه از جهت واحده، این منجر به اجتماع وجدان و فقدان میشه و این اجتماع نقیزه اینه. پس بنابراین اولین مسئله که باید توجه داشته باشیم اینکه محرک غیر از متحرکه، محرک غیر از متحرک هستش. خب چرا میگیم از یک جهت؟ چون به خاطر اینکه ممکنه یک شیئی دارای چند مرتبه باشه، یه مرتبه از اون محرکه یه مرتبه از اون متحرکه، این ایراد نداره. منظور ما دقیقاً یک چیز به لحاظ همین یک چیز بخواد هم محرک باشه و هم متحرک باشه، خب چون این چیزی امکان پذیر نیستش. مثلا الان که ما حرکت میکنیم باید توجه کنیم بدن ما اینجوری نیست که هم محرک باشه هم متحرک باشه. حیث محرکیش با حیث متحرکیش متفاوته که در چندین مرتبه این رو میشود پیاده کرد. این اولین حکمی است که راجع به فاعل حرکت مطرح میشه. بخونیم این رو.
حرکت
بله؟
غیر مادی باشه، محرکی
نباید
غیر مادی باشه.
حالا الان ما وارد این فضاها اصلا نشدیم، توجه کردی؟ یه قاعده کلی داریم میگیم که فاعل حرکت نمیتونه قابل حرکت باشه، فقط همین رو داریم میگیم، محرک غیر از متحرک. حالا آیا میتونه این فضا تو عالم ماده بگذره یا حتما یه بخشش باید غیر مادی باشه یه بخشش مادی باشه؟ الان فعلا به این جهات کار نداریم، گرچه اینا هم جهات دقیق و قابل پیگیری هست. الفصل الصابه فی فاعل الحرکه و هو المحرک. ما قبلا راجع به متحرک بحث کردیم، الان میخوام راجع به محرک بحث کنیم. اصلا راجع به این بحث نمیکنه که حرکت فاعل و محرک میخواد، مستقیم میره سراغ دو تا حکمی که راجع به محرک میخواد بیان بکنه. یجب، حکم اول، یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک. واجب و لازمه که بدونیم محرک غیر از متحرکه، از لو کان المتحرک هو الذی یوجد ال از لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه. چون اگر فرض کنیم که یک متحرکی محرک خودش باشه تو همون حرکت ها، تو همون بحث حرکت، از لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه، متحرکی که داره یک حرکت انجام میده، خود او داره این حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده. این من جهت واحده مهمه، لازمش این است که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه از یک جهت. و هو محالان، به چون چیزی محاله. چرا؟ چون سر از اجتماع نقیزه این در میاره. توضیح چیه؟ فان حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان، حیثیت فعل که منجر به فاعلیت میشه از دارایی برمیخیزه، معطی شی نمیتونه فاقد او باشه. این خبر از حیثیت وجدان میده. و حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان، اما حیثیت قبول حرکت یا قبول هر چیزی فرق نداره، کلا حیثیت قبول حیثیت فقدانه، یعنی حیثیت نداریه. این که داریم میگیم تو بحث علیت قطعا به همین شکله، ولی بعدا تو کتاب خواهید خوند که قبول دو تا معنا داره، یک معنی اتصافه، یک معنی در واقع فاعل صدوریه. اینی که الان داریم بحث میکنیم ماله تو فاعل صدوریه، نه صرف اتصاف. حالا در مفصل تر میبینید جایی. فإن حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان و حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان، ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحده. معنا نداره که یک چیز واجد یک کمال باشه فاقد یک کمال باشه از جهت واحده، نه از جهات متعدد. ممکنه یک چیزی از یک جهت محرک از جهت دیگر متحرک باشه، این رو ما بحث نمی کنیم. من دیگه تصمیم گرفتم که مقداری جلوتر بریم، توجه کردید؟ حالا اینا رو مثلا میذاریم انشالله برای مثلا بعد از جلسه، توجه کردید؟ بعد از جلسه میذاریم. اون تو از یه جهتی هم اذانم زود داره میشه، نمازم پشت سر میاد، این نکته هم هست. از جهات دیگه هم ما نمیتونیم به شما بگیم که سوال نکنید، اینم خوب هست، توجه کردید؟ ولی از جهت دیگه هم ما مکلف نیستیم که حتما جواب بدین. اینا هم البته بله. ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحد، این امکان پذیر نیست. خب این تو اینجا یه و ایزن اینجا داره، اون چی که تا حالا پیاده کردیم در ارتباط با کمال اول بود، یعنی راجع به خود حرکت. اون چی که الان میخواییم مطرح بکنیم که مشابه همون استدلال قبلی هستش، در جهت کمال ثانیه. یعنی مثلا حرکت کمال اول هستش، اون غایت که میخوایم بهش برسیم که اون نهایت حرکت باشه اون کمال ثانی هستش. اون نهایت حرکت باشه با یه سری ذرائع، چون قبلا این بحث رو داشتیم راجع به علت غایی، آیا منتهی الی حرکت رو میگیم غایت یا یه چیز دیگری در کنار او هستش، غایت چیه، به حسب در واقع فاعل ها متفاوت خواهد بود. حالا با اون کار نداریم، در اصل ما یه کمال اول داریم یک کمال ثانی داریم. اون چیزی که تازه پیاده کردیم راجع به کمال اول بود، الان میخواد عبارت رو ببره به طرف کمال ثانی. خب محرک همونیه که کمال ثانی رو برای متحرک ایجاد میکنه، چنانچه کمال اول رو هم ایجاد میکنه. خب کمال ثانی رو اگر فرض کنید که بخواد در نظر داشته باشیم، خیلی واضح و روشن. چرا این رو باید مطرح کرده با اینکه تو همون ساختار قسم اول هم میتونه بگنجه، اینم قابل توجه است. چون ما مثلا میگیم حرکت خروجی از بالقوه است بالفعل، و معمولا به نحو متعارف عادی بالقوه و بالفعل اون بالفعل همون کمال ثانی در نظر میگیریم، توجه کردید؟ حالا اگر قرار باشه محرک همون متحرک باشه، یعنی یک چیز باید فاعل کمال ثانی باشه، همون چیز باید چی قابل کمال ثانی باشه. حالا ولو اینکه شما یه چیزایی راجع به کمال اول بگید، دیگه کمال ثانی رو دیگه قطعا خودش این نداره میخواد بهش برسه، که این که روشنه، کمال ثانی رو شی نداره میخواد بهش برسه. خب میتونه آیا محرک که در نهایت کمال ثانی رو ایجاد میکنه همون محرک باشه که کمال ثانی درش بالقوه است و میخواد بالفعل بشه؟ همونه، منظور راجع به کمال ثانی پیاده کرده. ببینید و ایزن المتحرک بحث اسم کمال اول و کمال ثانی رو نیاورده، باید اینا رو اشراق بکنید تا تفکیک این و ایزن از قبل روشن بشه. و ایزن المتحرك هو بالقوه به نسبت الى الفعل الذي يحصل له بالحركه و فاقد له. متحرک خودمون از اول بحث کردیم، گفتیم متحرک بالقوه است در مقایسه با کمال ثانی، در مقایسه با اون وضعیت بالفعلی که برای این بالقوه میتونه پیش بیاد به نحو تدریجی. متحرک بالقوه است در مقایسه الى الفعل الذي يحصل له بالحركه، یعنی کمال ثانی، در مقایسه با اون فعلیتی که حاصل میشود برای این متحرک به واسطه حرکت، یعنی با حرکت بهش میرسه. قبلی این نبود، قبلی راجع به خود حرکت بود، الان راجع به اون فعلیتی که با حرکت برای شی حاصل میشه داریم بحث میکنیم. یعنی اگه سر رو بالا بیاریم بگیم حرکت چیه؟ خروج شی از بالقوه به طرف بالفعل هستش. خب بحثای بحثایی که قبلا مطرح کردیم، اون موتنی که حالت بالقوه و بالفعل رو میپذیره هر دو چیه؟ همون متحرک، همون موضوع حرکته. خب متحرک در وضعیت اول حالت بالقوه رو داره، حالت بالفعل رو نداره، لذا حرکت میکنه که او رو به دست بیاره، لذا حرکت میکنه که او رو به دست بیاره. خب اگه اینجوریه چجور میتواند خودش محرک باشه؟ چون محرک اونی هستش که کمال اول و کمال ثانی رو ایجاد میکنه. پس بنابراین نمیشود یک شی هم محرک باشه و هم متحرک باشه. محتوای قضیه با اون بحث قبلی هیچ تفاوتی نداره. و ایضاً المتحرک هو بالقوه بالنسبه الى الفعل الذي يحصل له بالحركه و فاقد له. خب وقتی خودش نسبت به اون فعلیت فاقده، چجوری میتونه موجد همون باشه؟ امکان پذیر نیست. پس باید محرک چیز دیگری باشه، موجد کمال ثانی باید چیز دیگری باشه، چنانچه موجد کمال اول هم باید چیز دیگری باشه. و ایضاً المتحرک هو بالقوه بالنسبه الى الفعل الذي يحصل له بالحركه و فاقد له. فاقد هو هستش و ما هو بالقوه لا يفيد فعلا. چیزی که حالت بالقوه ای داره نداره چیزی رو، چجور میتواند افاده یک فعلیت بکنه؟ یعنی زیر مجموع همون قاعده هستش که معطی شی نمیتواند فاقد او باشه، اگر فاقد او هستش نمیتونه معطی او باشه. این حکم اولی که در ارتباط با فاعل حرکت مطرح شده. اما حکم دومی که مطرح میشه و زمینه رو برای فصل بعدی فراهم میکنه و یه بحثی فی حد نفسه بسیار مهم و از جدی بسیار هم مشکل است و تاریخ گسترده‌ای هم در فلسفه پیدا کرده، این حکم هست در ارتباط با محرک و در ارتباط با فاعل حرکت و محرک. و اون اینه که خب طبیعتاً مثل موارد دیگر، یعنی بحثایی که ما در علیت داریم، یه علت غریب شی داریم، یه علت بعید شی داریم. ما در بحث علت و معلول این مسئله رو گذروندیم که علت دو قسمه، علت غریب داریم، علت بعید داریم. مثلا فرض کنید علت بعید بر اساس نگاه مشایی، علت بعید اشیا چیه؟ باری تعالی هست. علت غریبشون چیه؟ مثلا اون صورتی رو که داره این اثر از اون صادر میشه، این میشه علت غریبش. یا یه خورده مثلا بالاتر، اینو میگیم علت غریب، اونو میگیم علت بعید. حالا ما بحث رو میبریم روی همین حرکت. ما الان راجع به فاعل حرکت داریم بحث میکنیم، یعنی علت حرکت داریم بحث میکنیم، یعنی محرک داریم بحث میکنیم. خب این محرک میتواند محرک بعید باشه، مثلا محرک اول که همون باری تعالی هستش. میتوانیم به عنوان فاعل غریب حرکت در نظر بگیریم، یعنی اونی که مباشرتا حرکت رو ایجاد میکنه. الان آیون حکما میخوان توضیح بدن که اون فاعل مباشر حرکت، یعنی محرک مباشر، مثل خود متحرک و حرکت که یک حقیقت تدریجی، اونم باید تدریجی باشه. چون اگر اون حقیقتی تدریجی نباشه و ثابت باشه، معناش این استش حرکتی ایجاد نشه، چون حرکت واقعیت تدریجیه، واقعیت انصرامی و تجددیه. اگر یک امر ثابت داشته باشیم، چجوری از این امر ثابت واقعیت اصلا قابل انطباق بر هم دیگر نیستن؟ خب مثلا حرکت بسترش یه جز الان داره، اون جز از اون میره جز بعدی میاد، اون جز از اون میره جز بعدی میاد. اگر یک امر ثابت داشته باشیم، چجوری میشود اجزاء تجددی تسرمی رو به این امر ثابت انتساب بدیم؟ پس این امری که علت مباشره، اینم باید قشنگ منطبق بر حرکت باشه، جزئی از او علت جزئی از او، جزء بعدی از او علت جزء بعدی از او، همینجور باید پیش بره. پس بنابراین اگر فاعل مباشر حرکت رو در نظر بگیرید، فاعل مباشر باید خودش هم متحرک باشه. ببینید بیان حکم دوم رو، و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحركه، فاعل غریب و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحرکه امرا متغیرا متجدد الذات. فاعل غریب باید مثل خود حرکت و متحرک امر متغیر متجدد الذات باشه. از لو کان امرا ثابت الذات من غیر تغیر و سیلان. چون اگر یک امر ثابت و ذات باشه بدون هیچ تغییر و سیلانی، اگر اینجوری باشه، کان صادر و من امرن ثابتن فی نفسه، بر اساس قوانین علیت، قانون سنخیت، بر اساس قانون سنخیت امر ثابت پدید میاره. کان صادر و من امرن ثابتن فی نفسه، فلم یتغیر جزء من الحرکه الی غیره من الاجزا. پس هیچ جزئی از حرکت تغییر نمیپذیره به جزء دیگری از حرکت، یعنی دیگه حرکت اتفاق نخواهد افتاد. فلم یتغیر جزء من الحرکه الی غیره من الاجزا لثبات علتی من غیر تغیر فیالا، بخاطر اینکه علتش ثابته بدون هیچ تغیری در حال این علت. فلم تکن الحرکت و حرکت، وقتی میگید هیچ جزئی از حرکت متغیر نمیشه و به طرف سایر اجزا، این حرکت اتفاق نمیفته. و هازا خلفان، این خلاف فرض ماست که ما داریم راجع به حرکت بحث میکنیم، راجع به فاعل حرکت داریم بحث میکنیم. خب طبیعتاً الان شما سوالی رو میخواید بپرسید که در اول فصل قبل بعد اومده، توجه کردی؟ به همین خاطر دیگه اون سوال هم مطرح نکنید. خب تا وقتی ما این حرف رو مطرح کردیم، در جا در ذهن سوال شکل میگیره، یه خواهی اینجوریه فاعل مباشر متحرک و حرکت خودش هم باید متحرک باشه و تغییری و سیلانی باشه. خب اشکال نداره، یه فاعل قبل داریم اونم مباشر دیگه، اونم مباشر باید بود، پس اونم چیه؟ سیلانی باید باشه. خب اونم چیه؟ فاعل مباشر ده، اونم باید چیه؟ سیلانی باشه. من خب در اینجا چه مشکل وجود داره؟ سه تا حالت به وجود میاد. یکی اینکه تسلسل میشه، همینجوری برید تا آخر. یکی اینکه دور پیش میاد، توجه کردید؟ اگر بگیم که مثلا فاعل مباشر اون قبلیه، خب دور میشه، حالا یا دور مسرع یا مزمن، پس یا تسلسل یا دور. یه حالت سومی هم به وجود میاد و اون هستش که ما در نهایت تسلسل نشه، دور نشه، به خدا برسیم، ولی خدای متعال رو متحرک بدونیم، بگیم او متحرکه، بقیه چیزا متحرکن، همه در حال تغییر و تبدل هستش. بالاخره یکی از این سه تا فرض پیش روی میاد و چون همه این سه تا باطل هستش، پس مقدم باطله. یعنی فاعل مباشر حرکت لازم نیستش که خودش چی باشه؟ متحرک و متجدد باشه. تا اینجا که در واقع برخورد کردید، یه مشکل دیگه وجود میاد و اون اصلی اون استدلالی کردید، و اگر فاعل مباشر حرکت بخواد امر ثابتی باشه، چجوری حرکت تولید میکنه؟ حرکت اجزایی بعضیش هست بعضیش نیست، بعضیش هست بعضیش اینجوریه، اون اگه ثابت هست چجوری میتواند یک وضعیت تغییری ایجاد بکنه؟ اینجاست که یکی از در واقع نقطه عطفای چی فلسفه اتفاق میفته و کشمکش‌های تاریخی شکل میگیره. الفصل الثامن ارتباط متغیر به ثابت. اسم این در واقع فقط هم همین شده، نحوه ارتباط متغیر به ثابت چجوریه؟ چون بالاخره که ما ثبات داریم، درسته؟ بالاخره ما ثبات داریم، چجوری باید متغیر رو با ثابت هماهنگ کرد؟ با توجه به استدلالی که در آخر فصل قبل گذشت، ما چجوری باید اینها رو نسبت به هم دیگه هماهنگ بکنیم؟ الفصل الثامن ارتباط متغیر به ثابت. ربع ما غیله، چه بسا گفته میشه بر اساس اون چیزی که در آخر فصل قبل گفتیم، این وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیرت متجددت مثلی، ضرورت و وجوب استناد متغیر متجدد یعنی متحرک حرکت به علت متغیر متجددی مثل خود او که شما در آخر فصل قبل گفتید و استدلالش هم آوردید، میدونید این منجر به چه چیزی میشه؟ یوجب و استناد علت المتغیرت المتجدده ایزن الى مثلها فی التغیر و التجدد، موجب میشود استناد علت متغیر متجددش. این هم اشکالاتی هستش که اشکالاتی زود جا میفته، ولی حالا که درستش کن و چیز عجیبی است، خراب کردن راحت اتفاق میفته. طرف مثلا سرش رو برام موضوع میشه خرابش کرد، من اونجا خطا کردم، بس اصلا علمی ثبات نداره، از کجا که من راحت میشه گفت مثلا این ما معرفت داریم اینو درستش کن، یا باید قبول کنی بی معرفتی، درسته؟ یا اگر قبول داری معرفت داری اینو درستش کن، توجه کردی؟ حالا راحت اینو خراب کردن خیلی چیزی نیستش، درست کردم گفتم، اما مثلا فرض این ساختمون میخوام خراب کنیم، یه چند تا از این انتاری ها را اگه بیاری بکنید و بیاری مسئله تمامه. حالا به درستش کن، چقدر زحمت داره، نمیدونم آهم باید بیاد فلان بیاد، چقدر زحمت داره تا این چی بشه؟ درست بشه. خیلی خوب. بله، ربما قیل ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیر. از این نمونا زیاد میتونیم مثال بزنیم. جبر اختیار، ما مجبور هستیم، چرا علت اختیار، ما مختار هستیم، راحت اینجوری. بله رو درستش کن، الامر بین الامر چیزی گفتیم، درست کردنش واقعا سخت و دشواره. توجه کردید این نکته یا این بحثیه که به طرف کمال رفتن یه مشکلاتی هم به همراه خودش داره، طب اینجوری نیست که به راحتی باشه. و ربما قیل ان وجوب استناد، اینو همه مقدمه بود که دیگه شما اشکال نگرد چی ما اینجا گفتیم، شما بگید که بحث مشکلی است. قبول. ربما قیل ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت المتغیره المتجدده مثلی یوجب استناد علت المتغیره المتجدده ایضا الى مثلها فی التغیر و التجدد و هلم جرا، همینجور مسلسلا جلو خواهد رفت. و یستلزم ذالک، این که هی ما همینجور جلو بریم، سه حالت، سه تا تالی در پی خودش خواهد داشت. اما تسلسل یستلزم ذالک، اما التسلسل او الدوره او التغیر فی المبدا الاول تعالی عن ذالک، یا منجر به تسلسل میشه، یا منجر به دور میشه، یا منجر به تغیر در مبدا اول میشه. بگید مبدا اول داریم ولی مبدا اول هم متغیر هستش، مبدا اول متغیر هستش، تعالی عن ذالک. این تعالی عن ذالک خیلی نکات مهمی توش هست که عالم تغیرات نمیتونه در درون خودش سیستم علیت رو تمام کنه. اگر ما این تغایر رو ببریم تو اون منظور میگید بخواه چه اشکاله اونجا متغیر باشه، توجه کردید؟ اگه این باشه اون نمیتواند به عنوان مبدع هستی و مبدع غیر تلقی بشه. مبدع غیر باید نقطه ثبات باشه، مبدع هستی باید نقطه ثبات باشه. اگر او رو متغیر در نظر بگیری نمیتونه تأمین کننده تمام مراحل بعدی باشه. حالا اونم نکته جالبی ها، این منجر میشه به این که هر جا تغییر هست نمیتونیم ما نظام علی و معلول جوری تمام کنیم که دیگه احتیاج به علیت تمام شده باشه. خدا حافظ شما، همین کاری رو که در فضاهای متعارف تو دانشایی که مطرحش همین کار میکنن، یا علیت اینجا تمام شده ما هیچ نیازی به موجودات ثابت ماورای عالم متغیرها نداریم. خب البته اونایی که زرنگتر هستن اونا تلاش کردن که ثبات و تغییر رو در همین عالم ماده توضیح بدن، بخشی ثبات بخشی تغییر تلاش کردن که بتونن توضیح بدن، ولی اونا تو جای دیگه دچار مشکل میشن. خب و عجیبا این اصل اشکال، ولی این جواب ما رو به همون بحث ارتباط متغیر به ثابت میرسونه. خب اینی که الان داریم مطرح میکنیم، حالا الان تر میکنیم، اصلش در واقع خیلی هم در واقع محکم هست به لحاظ مبانی حکمت صدرایی، ولی ممکنه در اطرافش اشکالاتی رو تولید بکنه. مثلا یکی از اشکالاتی که تولید میشه یه چیزی که چه اشکال داره ما همین بحث رو در خود یکی حرکت عرض تمام کنیم، یعنی همین جوابی که شما میدید تو همون وهله اول بدید. حالا میخوایم بالاخره کاری کنیم که متغیر با ثابت چیکار بکنه؟ ارتباط برقرار بکنه. خب اون مرحله اول همین کارو بکنید که قضیه تمام بشه. چرا این کار صورت نمیگیره و این داستانی که الان گفته میشه تر میشه؟ اون بستگی داره به بحثایی که ما در حتی در اعراض مطرح میکنیم. حالا به اصل قضیه رو بگم. میبینید شما وقتی که یک امر متجدد و متغیر رو در نظر گرفتید، فاعل مباشرش چنان چه گفتیم باید خودش هم در واقع متجدد و متغیر باشه. اینقدر این مسیر باید طی بشه، حالا نمیدونیم دو مرحله است، سه مرحله است، چند مرحله، کار نداریم. اینقدر این مسیر باید طی بشه تا برسیم به چیزی که ثباتش در عین تغییره. اصلا ثباتش در تغییرشه، تغییرش همون وجه ثباتشه. این در فلسفه صدرایی کجا اتفاق میفته؟ در جوهر جسم اتفاق میفته، در جوهر عالم ماده اتفاق میفته، جوهر جسمانی عالم ماده اتفاق میفته. تمام حرکت های روبنایی همین که ازش گفته شد، یه حرکتی که شما دارید باید فاعل مباشرش هم متحرک باشه، اونم مثلا باید متحرک باشه. حالا ولی این حرکت ها در نهایت به یک به ذاتی، به یک حقیقت ذاتی باید منجر بشه که این حقیقت ذاتی در دل خودش به حسب ذات خودش تجدد و تغییر رو داشته باشه. که چی بشه؟ که جعل او جعل تجدد باشه، نه اینکه جعل او یک چیزی فعالیت نسبت به او یک چیزی و فعالیت حرکت یک چیز دیگری باشه، یعنی حرکت فاعلی دیگر غیر از فاعل این ذات نباید داشته باشه. خب وقتی رسیدیم به چنین جوهر متغیر به حسب ذاتی، ارتباط متغیر با ثابت از اینجا درست میشه، یعنی میتونه یک امر ثابتی بالا سرش باشه که این امر ثابت چی ایجاد میکنه؟ این جوهر متجدد رو ایجاد میکنه. جوهر متجدد رو که جوهر ذاتش تغییر هست، یعنی در نهایت باید برگردیم به ذات تغییری. اگه ذات تغییری برگردیم، جعل این ذات همانا و جعل تغییر هم همانا. این چیزیست که در فلسفه صدرا بهش در واقع دستیابی حاصل شده، ولی در فلسفه های پیش از صدرا برای اینکه ربط حادث به قدیم تبیین بشه، در واقع به سراغ حرکت دائمی افلاک میرفتن. میخواستم بگن حرکت دائمی افلاک ثابته، ازلی و ابدیه، و اون علل مفارق که ثابته، این حرکت ثابت ازلی و ابدی رو ایجاد میکنه، اون وقت این حرکت افلاک است که تمام تغییرهای زیر مجموعه رو سامان میده. تو اشعار و ادبیات اینا هم نگاه کنید، تو همین فضا هسته که تمام اون چرا که در این زیر مجموعه میگذره به خاطر حرکت دوری دائمی افلاک هسته و ربط ثابت به متغیر به این متغیر دائمی حل و فصل میشده. بر اساس فلسفه صدرا و در فضای حرکت جوهری اصل عالم ماده تبیین شده، یعنی یک ذات متغیر و متجدد ایجاد میشه که این در اصل تغییرش ثبات داره و ارتباط متغیر با ثابت از ناحیه این ثابت تامین خواهد شد. سه ساعت مونده، حالا اون آقایی که اشکال میکرد که شما یک دقیقه جلو نرید، اون الحمدلله نیستش الان، توجه کردید امروز در جلسه حاضر نیستش، شما یک دقیقه میرید ما مثلا فرض کنیم که یک کمی دچار مشکل میشیم، ولی با این حال برای اینکه وصیت ایشون رو انجام بدیم این دو سه ساعت رو می‌ذاریم برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت
الله. فعالیتی که ما از تو حرکت فهمیدیم، فهمیدیم که حرکت به سمت خروج از قوه به سمت فعل، خب تا تمایل قوه که ما مثلا می‌کنیم، خب نیاز به یک جوهری داره دیگه، درسته؟ تو همینجوری نمیتونه باشه. بعد مثلا می‌کنیم که این قوه ما نیاز مادی اولا داره.
آره، پس از اینجا پای چی؟ یه چیز دیگری که این تغییر در ارتباط با واسش پیدا میشه. یعنی ما بخاطر این که حرکت یه سرش قوه است و قوه خودش نمیتونه باشه، بعد باید روی یک جوهر باشه. خب همون جوهر متحرکه.
خب حالا سوال هم اینه که یه این مقدار بهم گیده مقولات اش کجا برام حل نشد. شما اگه میفرمایید که این قوه ما چون قابلیت نیاز به یک ماده ای داره که برش سوار بشه، همون ماده هم اگه خودش قابلیت نیستش،
قابلیت جوهریه،
یعنی جوهر،
یعنی
جفتشون جوهریه،
نمیتونید او رو استناد بدید به یک جوهر دیگر.
چرا؟ چطور جفت قابلیت هستش؟
معنیشون خواهد بود که از دل یک فعلیت قوه برخواهد. بر اساس استدلالی که در بحث داشتیم، نمیشه از دل یک فعلیت در مقابل قوه رو میگم، نمیشه از دل یک فعلیت در مقابل قوه قوه برخیزه. پس در نهایت ما باید برسیم به قوهی که جوهریه، معدن قواست. ولی چون قوهیه طبیعتاً خودش مستقلا نمیتونه متحرک بشه، مثل متضایفان که نمیتونن بدون تکی معرقل بشه، مثل متضایفان اونجا جوهر و عرض نمیشه. ولی یک نوع ارتباط غیر جوهر و عرضی هم بین اشیا وجود داره، مثل همینی که ما الان بهش رسیدیم با صورت. پس همش برمیگرده به برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل اگر قبول بشه، شما چاره ای ندارید به جز این که بگید این قوا در نهایت، این قوا که عرضیه چون میره میاد، در نهایت باید به یک قوه جوهری ختم بشه.
آخه ما مادی اولا رو همه قبول میکنیم که جوهره؟
بله.
این چه اختلافی نیست؟
اگه برهان قوه و فعل کسی قبول کنه.
چون خود برهان قوه و فعل شما خیلی چیز نکردیم، باز نکردیم، نه توی اینجا باز کردیم،
این چه جرسی باز کردیم
قوه جوهری چی میشه؟ مقابل این قوه جوهری،
قوه عرضی که همون استعداده، مثلا استعداد درخت خرما شدن،
نه اینکه
اون قوه جوهری استعداد چیز خاص نداره، استعداد همه چیز رو داره،
قدرت محض، قابلیت جهت
داره، مقابل نداره،
قابلیت جهت داره در مقابل شده،
نه مقابلش صورته. توجه کردی؟
علت
جوهر متغیر
خودش نباید
متغیر باشه، چون مثلا متغیر باشه که گفتی متغیر باشه. نه گفتید که متحرک محرک نمیتونه متحرک باشه، متحرک نمیتونه محرک باشه. یه داستانه یه داستان دیگه گفتیم یک حقیقتی که متحرک ازش علت جنبه چی باشه؟
متحرک
باشه. دارستیم به جوهر، درسته؟ جوهر اصلا ذاتش حرکتیه، ذات
متحرکتیه.
یعنی علت نمیاد جز جزش رو مستقل ایجاد کنه، اصلا ما یک حقیقتی داریم که خودش تجددیه، میاد این جوهر تجددی رو ایجاد میکنه. همیشه همین رو سامان میده، همیشه رو نگر میداره،
علتش رو داشته باشه دیگه.
باید ذات تجددی رو داشته باشه در خودش که افاضه این
داره. چرا ذات تجددی؟
بس ترتیبه ما رو مشکل ما اون نبود، این نبود که کمالات این رو تمام این کمالات اون باید داشته باشه. داره تمام کمالات رو به نحو ترتیبی در خودش داره. بعضی ما روی انطباق به نحو تجددی داشته باشه. یه وقتی میگیم تمام کمالات از اینجا تا اینجا رو باید داشته باشه، باید داشته باشه. بس این نیست. بس اینه که شما میخوایی الان یه چیزی ایجاد کنی که تمام این کمالاتش تجددی باشه. فاعل مباشرش با چی باشه؟ تجددی باشه. هر جزء جلده در جلده در جلده، درسته؟ خب در نهایت به کجا میخواد منتهی بشید؟ میگیم این سه بالاخره باید به جایی برسه که اون جوهر تجددی باشه، اصل ذاتش تجددی باشه. یک سوال میتونید پیدا کنید
اونا به جد ذات نیست؟
نه نه اینقدر در ذات نیست، انقلاب ذاتشه. ذات انقلابیه.
اون که شما نقیزه
اینه که خیلی میشه خیلی از داره کسی افرایده میه ذات
اعتباریات.
نه نه اعتباریات نه، این ذاتش انقلابیه. اگر این بخواد از انقلابی بودن دست برداره انقلاب در
ذاتش عوض میشه.
نه ذاتش عوض نمیشه، ذاتش انقلابیه.
خب این مخالفه این چی ذاتش انقلابی؟ خب ذاتش
کلاً با انقلاب مشکل داره. چون سوال نمیشه جواب
اون
سوال رو تا اونجا سوالی که ایجاد میشه چیه؟
ذات که سواد نداره، ذات
تو بعد ذات اون رو بعد ذات
بشه
بالاخره این ذات انقلابی تولید کرده. ما
انقلابی انقلابی
انقلابی
داده اما خاصیت انقلابی
نداشته. نه داره، اون به نوبت خج برنامه ترتیبی داره.
ترتیبی نیست، یعنی اندماجی چیه دیگه؟
به خاطر ضعف وجود تو بستر تشکیل، به خاطر ضعف وجود اینجا وجود به نوعی هستش که نمیتونه به نوع جمعی همه
اینا تو همون قسمت مباشریت
اگه میخواد همه رو داشته باشه باید به نوع تو بستر زمان ترتیب پیدا بکنه. تو بستر اون ترتیب در واقع جمعی تبدیل میشه به ترتیب‌های غیر جمعی، این به خاطر تنزل وجوده. توجه کن حالا ما باید این تو این فضای تشکیل به جایی برسیم، به یک مرحله از وجود برسیم که این مرحله از وجود ذاتاً نمیتونه وایسته، همینجوری متغیره. این میگه کجا هست؟
اینجوری علت خودش
ساقه به اون سوال بشه و اون هستش که خب همین داستان رو به اعراض بگیم. اعراض بگیم به حسب ذات، ذات تجددی جوهر رو ایجاد کنه. توجه کردی؟ این جوابی که داده میشه حالا آیا مورد پسند است یا مورد پسند، اولا اشکال به بحث ما نیستش. چرا؟ بالاخره شما ذات تجددی دارید، ذات تجددی وصل به ثابت میشه، قضیه حل میشه. توجه کردید؟ چه یعنی شما منتهی بکنید به جوهر، چه منتهی به جوهر نگید جلوتر مسئله حل میشه. خب حل شده دیگه، ارتباط ثابت به متغیر حل شده. این براساس دستگاه ما. ولی چرا این رو در اعراض پیاده نمیگن؟ میگن تو جوهر باید پیاده بشه. تو این بحثی دارن میگن اعراض موجودات فی نفس لغیرن، اصلا ذاتی ندارن که بخواد ذات تجددی باشه. اینا خودشون برای دیگرانن، یعنی حقیقتا تمام اون هویت حرکتیشون وصف دیگرانه، برای دیگریه. توجه کردید؟ پس در نهایت تو این بستر ما باید به جایی برسیم که یک جوهر تجددی باشه.
همین مثلا الان
میتونه فی نفسه لنفسه
حرکت شون یه جوهری بخوایم متصور بشیم چی؟ نمیگن چون فهمید حرکت در نهایت اعراضه.
حقیقت در نهایت بحثه به خود ذات جوهریشه، یعنی یک حقیقت قائم به خود متجدد. اون حقایق قائم به خود نیست، همه مال دیگران هم، مال دیگران هم. ولی در نهایت این سیر باید به کجا برسه؟ به یک جوهر متجدد. اصل قضیه اون منطقیش اینه که چی؟ جعل ذات جعل تجدده، تجدد این ذات باید باشه. اینو باید ببریم تو این فضا. این کار کردیم مسئله حل شد. حالا یه وقت این هست که شما میگی همین ذات تجددی چرا تو مثلا بیات بیاده نکنیم؟ چرا میگی تو جوهر؟ این رو هست کردن به خاطر فینفسه لغیر بودن این بحث رو مطرح میکنن. ولی پاسخ صدرا در نهایت به ربط ثابت به متغیر چیه؟ این هستش که ذات تجددی که داشته باشیم جعل ذات جعل تجدده و این با ارتباطش با ثابت بلا مشکل
جایه خودش چیه؟ آره آقا جون میگه جعل ذات متجدد جایه
چطوری
ذاتش رو
متجدد میگه
که متجدد ولی
خودش رو تو خلق اول این اشکال اینجا گفتیم به فارد نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه این اشکال میگه این جز رو باید این جز به وجود بیاره اون جز رو باید اون جز رو باید پس علت باید خودش متجدد باشه. این اینجوری نمیگه میگه
یه مرتبه بالاتر به یه ذات داری ذات هم متجدد ما باید اینو در مرتبه بالا که متجدد
به نهدی از انها داشته باشه
داشته باشه که متجدد
گفتم این ترتیب بس چی میگم چند درس میگم جو ترتیبیه این تمام این تدریج مثلا از اول تا آخرش تو اون بالا هست ولی تو بالا به نحو جمعی ترتیبیه تو پایین همه فعلیت داره نه اینکه مثل همین باشه و کمالی که در مرحله تنزل بشه
بعد تو همون جمع ما بودیم بالقوه به معنی اندماج داره دیگه درسته یعنی فعلیتش چجوریه
نه فعلیتش
تو مرحله بالاتر
یک نوع قوه
اندماجه
اندماج خود یک جور قوه است نه قوه در مقابل فعلی که ما میگیم
زمان کش داره درسته الان هر ما داریم روی زمان داریم روی جلو خب اون لحظه که ما با زمان داریم تماس برقرار می‌کنیم یک امتدادی از زمانه یا یک جزء لایتجزئی از زمانه که اگه بگیم که یک
جزء لایتجزئی
نداریم مگه کمیت متصل غیر قابل نیست
کم متصل غیر قابل
یعنی چی یعنی که
هر چقدر
آراد نداره بله طبقه
یک امر واحده
بله واحده حالا
این امر واحد رو خدا ایجاد
ما داریم خدا سوال تموم بشه حاجا بعد این ما داریم میبینیم که زمان داره میره جلو حالا این زمان اون لحظه که بالفعل ما داریم باشه در رابطه برقرار می‌کنیم
لحظه نیست اون
اگه لحظه یعنی با ما با یک امتداد داریم رابطه برقرار می‌کنیم اون امتداد یعنی که ما فعالیت‌های مختلف همزمان داریم
فعالیت مختلف نیست یک فعالیت
یک فعالیت ممتد داریم
ممتد داریم که غیر قاره راجع به یک
حاله کار باشه ما که نباید بدونیم که با همش یک ممتد تو برقرار کنیم با خیلی
نه دیگه مثلا اینجا نه هیچ تناقضی اینجا خط ثابت برخورد می‌کنیم یه چیزی تو بستر زمان اینجوری کش داره ولی با تو مثلا برخی چیز هنری نشون داد که این فضاش چجوری
دایره و خط رو باید نشون داد دایره و خط که مماس میشن به هم دیگه
ها در اصل می‌خوام بگم یعنی اون هم یک کششی است تو یک بعدی که ما معمولا ازش غافلیم ولی تو اون بود این کشش هست بخاطر اینکه قبل و بعدش از بمیره
باشه ما در واقع از قسمتی از با قسمتی از زمان تاز برقرار میکنیم که یک کششه اون کشش یعنی چی یعنی
ما برقرار میکنیم یه چیزی علت برقرار میکنیم چیزی
نه خودم دارم میگم
مجردات
خودم دارم میگم
ما همیشه در ته ناایستای زمان هستیم آن سیال هستیم
اون آن سیال هست آن سیال خب باید شدیه زیر تنافی داره آن یعنی چی یعنی
یه امتداد نیاکن مثل یک فواره که همجوری میاد جلو همجوری میاد جلو اینجوری
خود آن سیالی واژه مفرده آن یعنی که ممتد نیست سیال یعنی ممتد
نه منظور اینه که این تهی که گفتیم اما همیشه وقتی زمان داره حرکت میکنه ما بقیهش که نداریم که درسته همیشه تا اینجا شو داریم همیشه تا اینجا شو داریم ولی این آن ثابت نیست که تمام شده باشه
این فعلیت این آن ممتده
آره
آن ممتد
نه آن ممتد نه نمیگیم آن ممتد
این فعلیت چه توضیح میدید با همین آن سیاد چجوری یعنی شما با یه شما الان میفهمید با یه زمان یه فعلیته حالت
ساعت چنده اول میگید بیشون
فعالیت توضیح میداد آقا یعنی چی؟ جدی روی این فکر کنیم فعالیت یعنی چی دقیقا؟
چی فعالیت؟
اصلا میگید ما الان ما با یک زمانی فعالیته ما حسون به زمان اینه که یه چیز هی قوه به فعل قوه به فعل قوه به فعل قوه به فعل قوه به فعل
چسبیده رو چسبیده مکانیکی نگیرید یک واحد
یه واحد نسبت به آینده‌ش هم باید این فعالیتش محقق باشه الان نسبت به آینده که داره الان
دوری الان اینقدر قدش رو گردن دو قدش رو
بشه شما میتونید برای این در این حالت اجزا متصور بشید برای این زمان دیگه ببینید
تقسیم کنم آره میتونم
عقلی نه واقعی
میتونم
تصمیم به لحاظ خارج میتونی؟
نه به لحاظ خارج اصلا انجام یعنی وقتی منصرف میشه اونها
نه بیروز امروز فرده که ما میگیم بر بچه هم بچه هم
غیر غار دیگه
این اعتبار همش ما میگیم دیروز یه سانیه دو سانیه بیس چهار ساعت
نه واقعیت نه اینا برای اعتباریه اینه که که ما تقسیم می‌کنیم همش
بالاخره حقیقت مثلا می‌خوام بگم که
بذات هم شما مثلا ثانیه رو تقسیم می‌کنی به 60 مثلا ثالثه میشه، ثالثه رو تقسیم می‌کنی به رابعه میشه، همینجا هم می‌تونی تقسیم کنی به دو جور.
ولی خب باز بالاخره یه حقیقتی که ما اینطوری داریم تقسیمش می‌کنیم. من تو ذهنم اینه که
یعنی مثلا در واقع این پیشروندگی این تهش اگه نگاه کنید به نحو متصله، نه به نحو جزهای کوچیک، اگه باشه نمی‌تونه پیش بره، چون یک واحده پیش میره. اگر واحد نباشه اجزای بلفل داشته باشه اصلا از یک قسمت به قسمت دیگه امکان
نداره. الان نشد به خط هم همینو پیاده میکنید، میفرمایید که مثلا این یه خط باشه اینجاش الان عدم الخط، اونجا هم عدم الخط،
خود
میفرمایید این یه فعلیت از جهت اینکه فعلیت محدوده میشه تهیش کرد، مشکل نداریم.
اما تهیش کرد
نه، منظور این نیست. الان ما از اینجا
زمان مطرح میشه، بحث زمان حرکت مطرح. این
الان ما الان همین که حرکت تو این بسته
حرکت بیرش بین این خط. خب این خط چیه؟ یک امر بالفعل تمام
محدود هم از غیر بینایت
نه غیر بینایت چیه؟ غیر بینایت
محدوده. آره. نه
محدوده. محدوده.
محدوده.
یک چیز
محدود، چند تا چیز نداره. ولی همین
وقتی بررسی کنی چون
انسان تا بینایت
قابلیت انسان داره توضیح امتداد رو میده. امتداد رو شما بخواید شما تعریف کنید.
الان شما شروع
میتونید تعریف
کنید. خب ببینید شروع این خط الان شما میتونید تو خارج من نشون بدید. شروع خود خط.
شروع خود خط. نمیتونم نشون بدم.
خب مثلا یه وقت قوور میبینید حالت که تو ذهن انتظاری ما بتونیم تا بینایت تقسیمش کنیم. چیز امر انتظاری. ولی اینا تو خارج که میگم شما امتداش تو همین خارج این فعلیت
فعلیت رو بیمه. من که رو بسیدیم. 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 من که ر